azadiradio.com یا azadiradio.org. دغه لاس تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې صفه وازی ووري. د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله هم دلته پای ته رسیدي. درې مجله زموږ همکار ستار فروغ وړاندې کوي. فروغ سلام.
تشکر فریبا جان، شما خسته نباشید. 6:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان خشونت را کاهش نه بلکه افزایش دادند. و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با سید سمع عباس.
در آغاز سر خط خبرها، یک هیئت بزرگ مقامات افغان تحت رهبری سرپرست وزارت خارجه حنیف اتمر به ایران می رود. سفارت امریکا در کابل تصدیق نمود که یک تعداد کارکنان آن به ویروس کرونا دچار شدند. قرغیزستان و قزاقستان اعلان کردند که به خاطر افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا محدودیت ها را بیشتر می سازند. تفصیل خبرها. فردا یک شنبه یک هیئت بزرگ مقامات افغان تحت رهبری سرپرست وزارت خارجه حنیف اتمر به ایران می رود. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان می گوید که در این سفر نمایندگان 7 وزارت، 5 ریاست مستقل، دفتر مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی آقای اتمر را همراهی خواهند کرد. هیئت افغانستان با مقامات ایران در مورد خشونت‌های اخیر علیه مهاجرین افغان، جلوگیری از تکرار چنین اعمال و تقویه همکاری دو جانبه صحبت می‌کنند. در اواخر پلیس ایران در شهر یزد بر یک موتر حامل افغان‌ها فایر کرد که در نتیجه موتر آتش گرفته و چند مهاجر افغان کشته شدند. قبل از این هم محافظین سرحد ایران ده‌ها مهاجر افغان را در دریای هریرود انداخته بودند. در این دو حادثه 15 مهاجر افغان کشته، یک تعداد زخمی و 17 تن مفقود الاثر می باشند. وزارت صحت عمومی افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته 546 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. از دیروز تا حال 21 افغان به خاطر مرض کووید 19 جان باختند. در ارقام وزارت صحت عمومی دیده می شود که از آغاز وبای کرونا تا حال 569 افغان از این مرض کشته شدند و در حدود 8300 نفر صحتیاب گردیدند. سفارت امریکا در کابل تصدیق نمود که یک تعداد کارکنان آن به ویروس کرونا دچار شدند. یک سخنگوی این سفارت امروز به رادیو آزادی گفت آنها از مبتلا شدن یک تعداد دیپلمات‌ها، قراردادی‌ها و کارمندان محلی در داخل سفارت آگاه می‌باشند. این منبع سفارت افزود که کار و امور سفارت طوری تنظیم شده که تمام جاهای کار بر ضد ویروس تعقیم می‌شوند و از گسترش بیشتر ویروس جلوگیری می‌شود. تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس در سفارت امریکا واضح نشده، اما قبل از این خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام گفته بود که 20 تن از کارمندان سفارت امریکا در کابل به کرونا دچار شدند که اکثریت آنها محافظین نپالی می‌باشند. برای تقویه امنیت و مبارزه خوب با جرایم جنایی در کابل یک پلان عمل کار شروع شده است. در یک سمیناری که کارمندان امنیت، ترافیک، ترانسپورت، شاروالی و نمایندگان یک تعداد ادارات دیگر در آن سهم داشتند، 7 کمیته تعیین شد که در ظرف یک روز این پلان را تکمیل کنند. در اعلامیه وزارت داخل آمده است این پلان طبق رهنمایی رئیس جمهور ترتیب می شود. پلان امنیتی کابل در یک زمان ترتیب می شود که حملات تخریبی شده در کابل زیاد شده است. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در هرات 3 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. سرپرست پلیس هرات عتیق الله وسیق به رادیو آزادی گفت این انفجار که هدف از آن یک موتر هوموی پلیس بود، امروز صبح در راه بین هرات و اسلام قلعه رخ داد.
صبح امروز هنگامی که کندک شهرامو برای انتقال رئیس گمرک به محل کار از این بودند، منطقه قدس آباد مربوط به ولسوالی کوهسان هرات، در ماین کنار جاده تانک آمری ما برخورد میکنه و در اثر انفجار ماین 3 تن از سربازان ما شهید میشن و 3 تن هم زخمی.
آقای وسیع گفت که در این انفجار به رئیس گمرک هرات آسیب نرسیده است. و حالا هم یک خبر جهانی. قرقیزستان امروز اعلان کرد که به خاطر افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا محدودیت ها بیشتر شده است. صدر اعظم قرقیزستان کوبادبیک بارانوف اظهار داشت از امروز تا دو روز بعد تمام گشت و گذار ترانسپورت عامه بین بشکک پایتخت این کشور و ولایات دیگر متوقف می شود. قرقیزستان در حال این تصمیم را میگیرد که در یک روز 192 مورد نو مثبت ویروس کرونا در این کشور درج شده است. در مجموع 2981 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور آسیای میانه ثبت شده. قرقیزستان ماه گذشته حالت اضطراری اعلان شده به خاطر کرونا را برطرف کرد. در کشور همسایه قرقیزستان، قزاقستان که در آن 25000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده، در رخصتی‌های اخیر هفته قیودات بیشتر وضع شده است. در شهرهای بزرگ قزاقستان تمام مغازه‌ها، مارکت‌ها و پارک‌ها بسته شدند تا با موج دوم شیوع ویروس کرونا مبارزه شود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شورای امنیت ملی افغانستان بار دیگر میگوید که طالبان خشونت ها را کاهش نه بلکه افزایش دادند.
طالبانو له امریکا سره موافقه کړې و چې دوی به تاوتریخواله کموي او د افغان مسلمان اموجنه بدروي.
اسدالله ولواجی شاعر و نویسنده افغانستان که شماری از اعضای خانواده اش دیروز در انفجار ماین در پغمان کشته شدند در انتظار نتیجه بررسی این رویداد است.
شاید بود دیرم درست نمیخوام این تکفت مراجع امنیتی
وزارت صحت عامه افغانستان هشدار میدهد که اگر مردم در عید قربان توصیه های صحی را رعایت نکنند شاید شمار مبتلایان ویروس کرونا در این کشور دیگر هم افزایش یابد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران از تصویب قطعنامه تازه در مورد ایران استقبال کرده. این قطعنامه از ایران چی میخواهد؟ تا دقایق دیگر در این باره برایتان میگوییم. ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان به تشدید حملاتشان ادامه دادند. به گفته این شورا طالبان به جای کاهش خشونت برعکس آن را افزایش دادند. اما طالبان میگویند حمله های خود را 40% کم کردند. بیشتر در گزارش حمید حکیمی بشنوید.
انتظار می رفت که پس از توافق صلح آمریکا و طالبان شدت جنگ در افغانستان در فصل بهار به گونه قابل توجهی کاهش یابد. اما اکنون روزهای پایانی فصل بهار است. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که نه تنها شدت جنگ و خشونت ها کاهش نیافته بلکه طالبان خلاف تعهد خود خشونت ها را افزایش دادند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت
طالبان و امریکا سر موافقه
طالبان با امریکایی ها موافقه کرده بودند که خشونت ها را کاهش می دهند و افغان کشی را متوقف می کنند. اما برعکس آنان در جریان کاهش جنگ و آتش بس به خشونت ادامه دادند. در خشونت ها که کاهش نه آمده بلکه طالبان خلاف تعهد وحشت را بیشتر کردند.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که طالبان در این اواخر در شماری از ولایت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلفات وارد کردند. حکومت افغانستان و طالبان هیچ کدام عملیات‌های بهاریشان را اعلام نکردند، اما آتش جنگ همچنان شعله‌ور بود. درباره تلفات نیروهای امنیتی در فصل بهار آمار دقیق در دست نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که این گروه در فصل بهار سال جاری خورشیدی حملات بهاریش را اعلام نکرده و همچنان به خاطر حسی بشر دوستی حملاتش را تا 40% کاهش داده است. مجاهد می‌افزاید که طالبان در حالت تدافعی قرار دارند و تنها در جریان جنگ حمله می‌کنند. طالبان می‌گویند در مذاکرات صلح با آمریکا متعهد به کاهش جنگ نشده بود. چند قبل زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان هم در نشستی در آمریکا گفته بود که در توافق آمریکا و طالبان بحثی درباره کاهش جنگ صورت نگرفته است. توافق صلح میان آمریکا و طالبان در ماه فوریه سال جاری میلادی در دوحه امضا شد. در همین حال بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی رو به اول سال 2020 به کنگره آمریکا گفته که گروه طالبان برخلاف انتظار آمریکا میزان خشونت را پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا افزایش داده است. جان سابکو در این گزارش آماری درباره تعداد حملات و تلفات درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان را نکرده، اما گفته که مقام‌های آمریکایی پس از امضای این توافقنامه در 29 فوریه 2020 انتظار داشتند که میزان حملات طالبان و در کل خشونت در افغانستان پایین نگه داشته شود. پس از امضای این توافقنامه طالبان و حکومت افغانستان یک هفته کاهش جنگ را تجربه کردند و تنها در روزهای سعید فطر هم اعلام آتش بس صورت گرفت. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگویند که تشدید جنگ روی آغاز روند گفتگوهای ایمن افغانان تأثیر منفی گذاشته است. ذبیح الله عتیق عضو مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی میگوید:
هزار نیروی طالب از زندانهای افغانستان آزاد شدند. حتی اقل وقتی که بیش از 60% تعهدی از اونا عملی نشه و حکومت افغانستان بیش از 60% زندانی های تعهد شده از اونا را آزاد میکنه، حداقل 20% اونا در ارتباط با کاهش خشونت ها و جنگ ها شان برای مردم افغانستان نیروهای امنیتی کم کاهش می آوردن.
آقای عتیق از گروه طالبان میخواهد که خشونت ها را کاهش دهند تا زمینه آغاز گفتگوی صلح میان افغانان فراهم شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:42 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. گزارش ها را ادامه می دهیم. اسدالله ولولجی، کارشناس مسائل سیاسی، نویسنده و شاعر افغان که شماری از اعضای خانواده‌اش در انفجار ماین در ولسوالی پخمان جان باختند، می گوید که شاید این رویداد تروریستی بوده باشد. در همین حال وزارت داخلی افغانستان گفته که بررسی درباره این رویداد با جدیت ادامه دارد و تلاش می شود تا عاملان رویداد شناسایی و بازداشت شوند. نسیم شفق در این باره از کابل گزارش می دهد.
با آنکه تا حالا پهلوهای تاریک انفجار روز جمعه در پغمان که در آن 4 عضو خانواده اسدالله ولولجی کشته شدند روشن نشده، اما آقای ولولجی میگوید که ممکن این یک رویداد تروریستی باشد. آقای ولولجی گفت که حراس افغانان هرگز بالای کسی رحم نمی کنند و حتی کودکان و زنان باردار را در شفاخانه ها به گلوله بستند. او که بغض گلویش را گرفته بود روز شنبه به رادیو آزادی گفت که خودش در هنگام وقوع حادثه در موتر نبود، اما تاکید کرد که ممکن مواد انفجاری از پیش در موتر حامل خانواده او جابجا شده بود.
شاید دیگه درست نرسام و این تصفیت مراجع امنیتی که نتیجه میشه یا میگرم فکر بکنم که قبلا من گزارش کردم با به داخل موتر او انفجار کرده و با توریزم و هر سکلی که باش عمل میکنه.
همسر، دختر، برادرزاده و دختر خواهر همسر اسدالله ولولجی دیروز در ساحه عینوی ولسوالی پغمان که روزهای جمعه صدهاتن از باشندگان شهر کابل برای تفریح به آنجا می روند از اثر انفجار ماین کشته شدند. مسئولان امنیتی زخمی شدن 5 تن را نیز در این حادثه تایید کردند و گفتند که این رویداد ناشی از انفجار ماین مغناطیسی بوده است. اسدالله ولولجی از کارشناسان سیاسی، نویسنده و شاعر مشهور افغانستان است و همواره در بحث‌های رسانه‌ای حضور داشته است. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که بررسی‌ها در مورد چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. آقای آریان به رادیو آزادی گفت که حراس افغانان با ماین‌گذاری‌ها تلاش می‌کنند نظم عامه را برهم زنند.
خب ای متغییر شیوه است که تروریستان تلاش دارن که با تابعه ماین ها وضعیت امن نظم عامه را برهم بزنن و سر مردم ما حمله کنن. تعهد مایی است که ای از دید ما پنهان نمیمانه، تروریستان را شبکه‌هایشان از بین می‌بریم یا تعدادشان را بازداشت می‌کنیم.
پیش از این نیز شماری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل دینی، سیاسی و نظامی در شهر کابل مورد حمله قرار گرفتند. محمد ایاز نیازی، مولوی عزیز الله مفلح، مولوی سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمه وردک و وحید مجده در جمع کسانی هستند که در یک سال گذشته در کابل کشته شدند. همچنین احمد سیدی، محمد حسن حقیار و شمار دیگر در حمله های مشابه زخم برداشته بودند.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت صحت‌عامه افغانستان هشدار داده که اگر مردم در عید پیشرو توصیه‌های صحی را رعایت نکنند، شاید شمار مبتلایان ویروس کرونا در این کشور دیگر هم افزایش یابد. برخی از دکتران می‌گویند به احتیاطی مردم سبب شده تا افغانستان به مرحله اوج شیوع ویروس کرونا برسد. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش می‌دهد.
واقعات مثبت و موارد فوتی ناشی از ویروس کرونا پس از عید رمضان در افغانستان افزایش یافت، زیرا به گفته وزارت صحت این کشور مردم در روزهای عید توصیه های صحی را رعایت نکردند. حالا با آنکه کمتر از 1.5 ماه دیگر به عید قربان باقی مانده، وزارت صحت عامه افغانستان هشدار می‌دهد که ممکن است پس از عید موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور افزایش یابد. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
اگر در عید قربان مردم سفارشات وزارت صحت عامه را به درستی مراعات نکنه، شاید واقعیات کووید 19 بعد از عید قربان بیشتر شود.
با گفته سخنگوی وزارت صحت عامه، برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، مردم باید از رفتن به محلات پرازدحام خودداری کنند و همچنین در بیرون از خانه ماسک بپوشند. اسدالله ژرفوین، متخصص امراض داخله در هلند، میگوید یکی از عوامل بزرگ رفتن افغانستان به مرحله اوج شیوع ویروس کرونا به احتیاطی مردم است. او نیز هشدار می‌دهد که ممکن است واقعات ویروس کرونا پس از عید قربان افزایش یابد. آقای ژرفوین توصیه می‌کند که در روزهای عید پیشرو از رفتن به خانه‌های همدیگر جلوگیری کنند و نیز از رفتن به تجمعات جلوگیری نمایند.
ویروس کرونا میتونه که در تسریع مرگ افرادی که امراض گوناگون داره او را هم تسریع بسازه، یعنی به شکل از اشکال در مرگ افراد سهم میگیره، یا مستقیم یا غیر مستقیم. من فکر نکنم که آمدن امو آخرین پیک یا موج ویروس کرونا را وزارت صحت عامه افغانستان تعیین کرده بودند. من فکر میکنم که در افغانستان خود ویروس کرونا تعیین میکنه که چه وقت پیک خود داشت، چون در افغانستان امکانات پیشگیرانه وجود نداره.
اما اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، میگوید که اگر مردم بی‌پروایی نکنند و توصیه های صحی را رعایت کنند، ممکن است در هفته های پیش رو شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان کاهش یابد. پیش از این هم احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه، گفته است که ممکن تا 2 ماه دیگر مرحله اوج شیوع ویروس کرونا در افغانستان ادامه یابد. سمیر بیات، دکتر افغان در آلبان، میگوید اگر مردم بی‌پروایی کنند، شاید اوج شیوع ویروس کرونا بیشتر از 2 ماه در افغانستان ادامه یابد. بر بنیاد تازه‌ترین آمار وزارت صحت عامه افغانستان، در یک شبانه روز گذشته 546 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. در این مدت 21 تن جان باخته و 330 تن بهبود یافتند. بر اساس آمار رسمی، مجموع مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان تا حال به مرز نزدیک به 29,000 تن رسیده است. 569 تن جان باخته و بیشتر از 8,000 تن بهبود یافتند. آمار واقعی شاید بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سه سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اینجا رادیو آزادی است. امروز شنبه 20 ماه جون برابر است با روز بین المللی پناهندگان. دقایق پیش با پلوشه اشرفی، یک پناهجوی افغان در یونان، از طریق تلفن صحبت کردم و نخست از وی پرسیدم که در کدام کمپ پناهجویان در یونان به سر می برد.
از افغانستان آمدیم. در کمپ روسینا زندگی میکنم. یک ساعت از آتین فاصله دارم، نزدیک کمپ تیواس.
چی مدت میشه که شما در این کمپ زندگی میکنین؟
این نزدیک 6 ماه است که فعلا در کمپ زندگی میکنم. تاریخ 3 جنوری در کمپ آمده بودیم. الان که 6 ماه شد که اینجا.
با چه تعداد از افغان ها در این کمپ زندگی میکنن؟
قسمی که ما شنیدیم جمعیت کلی خود کمپ در حد 2700 باشه، اما فامیلای کمپ شاید، یعنی از افغان ها شاید 1500 یا 1700 یا شاید هم بیشتر باشه.
پناهجویان افغان در چی وضعیت به سر میبرند در یونان؟
فعلا کسایی را که در کمپ خودم زندگی میکنن، یعنی کلگیشان آسیب پذیر هستن. کسایی هستن که 6 دانه 7 دانه سیفل دارن، یا کسایی هستن که باردار هستن، یا کسایی هستن که خیلی پیر هستن با دخترای جوان، یا کسایی هستن که شوهرایشان نیست، یا مردایی هستن که خانمایشان نیست. یعنی این رقم یک فامیلا هستن. و در کلی اگه بخوایم صحبت کنیم درباره ماجرا، وضعیتشان خیلی خراب هستن، خصوصا کسایی که در جزایر قرار دارن، مثلا جزیره ساموس، لیسبوس، خیوس و غیره. یعنی وضعیتی که از نگاه اقتصادی بود، از نگاه جای بگیم، یعنی در حدی نیستن که فعلا خودشمون که بفهمین در وضعیت بحرانی کرونا قرار داریم. یعنی خیلی برشان سخت است. خدای نخواسته اگه مریضی کرونا داخل کمپ یا داخل جزایری که در بینشان افراد زیادی از مهاجرا هستن مثل لیسبوس داخل شوه، یعنی فکر کنین چی وضعیت خواهد بود.
خواست و پیام شما در این روز که روز بین المللی پناهندگان است چی است؟ چی خواست و پیام شما دارید؟
مشخصا خواست از ما از دولت، خب از دولت همی هسته که وقت ما رو ناقضایه نکنن، فقط چیز ما رو معلوم کرده بورن، مثلا طریقه زندگی ما رو معلوم کنه که ما چی کار شویم، که اینجا بشینیم، یعنی آینده ما رو چیز میتنن یا نه.
هدفتان دولت یونان است؟
از دولت یونان که فقط روند پناهندگی رو زودتر معلوم کنه.
پلوشه اشرفی، پناهجوی افغان در یونان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور ایران، از تصویب قطعنامه تازه در مورد این کشور استقبال کرده. قطعنامه شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد دیروز جمعه تصویب شد، اما چین و روسیه مخالفش بودند. این قطعنامه از ایران چی می خواهد؟ فرشتن نگاه به شما می گوید.
شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در قطعنامه جدید از تهران خواسته تا به مفتشان این اداره اجازه دهد که از دو مرکز استیش دیدن کنند، تا روشن شود که ایران در اوایل سالهای 2000 فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی داشته یا نه. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، از این گام استقبال کرده و آن را مهم دانسته. او به روز جمعه گفت تهران هنوز حاضر نشده به پرسش‌ها در مورد فعالیت‌های هسته‌ای قبلی خود پاسخ دهد. هوک گفته که تهران از یک سال به بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تأسیسات هسته‌ایش را نداده، که نگران کننده است. او در نشست خبری از رای دور گفت اگر ایران چیز را پنهان نمی کند، نباید از رفتن بازرسانان به تأسیسات هسته‌ایش جلوگیری کند. هوک افزوده که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به تصویب قطعنامه جدید، 5 توییت کرده و گفته که ایران چیز برای پنهانکاری ندارد. فرانسه، جرمنی و بریتانیا قطعنامه را پیشکش کردند که با 25 رای موافق تصویب شد. ایالات متحده ازش پشتیبانی کرد. برخی دیگر از جمله هند، پاکستان و آذربایجان رای ندادند. روسیه و چین رای مخالف دادند. هوک این اقدام روسیه و چین را غیر مسئولانه خوانده و گفته که مسکو و پیکینگ تلاش کردند که ایران را از بازرسی اداره بین المللی انرژی اتمی نجات دهند. کاظم غریب آبادی سفیر ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی گفته که کشورش این قطعنامه را قویا رد می کند و به زودی پاسخ می دهد. مقام های ایرانی گفتند تصویب همچو قطعنامه ها ممکن است رابط میان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی را خراب کند. از سوی دیگر میخائیل یولیانوف سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در حساب توییترش نوشته که این قطعنامه مثمر نخواهد بود، اما او گفته که نیاز است تا ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی تنش‌های موجود میانشان را حل کنند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ای‌اش مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، اما ایالات متحده شک دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 2018 از توافق هسته‌ای جامع با ایران بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر تهران از سر گرفت. ایران و شش قدرت جهان در سال 2015 به توافق رسیده بودند.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک مؤسسه خیریه ترکیه تلاش دارد تا برای هزاران آواره سوریه که در حال حاضر در خیمه ها به سر می برند خانه بسازد. انتظار می رود که 120 بی سرپناه انتظار می رود که 120,000 به سرپناه در سرتاسر سوریه از این پروژه بهره مند شوند. خانه های نو در شهر شمال غربی ادلب ساخته می شوند. گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد را از فرشته نگاه بشنوید.
هزاران خیمه به جا شدگان جنگ سوریه در ادلب به خانه بدل می شود. یک مؤسسه ترکیه در زمین همکاری کرده. سلیم یوسن رئیس مؤسسه IHS او به خبرگزاری رویترز گفته که می خواهند 20,000 خانه در 25 مکان زراعتی در شهر ادلب بسازند. او گفته که تا کنون 6,200 خانه ساخته شده و پس از تکمیل همه لوازم به پناهجویان داده خواهد شد. یوسن گفته که پیشاپیش به 2,000 خانواده بیجا شده خانه داده شده. صدها هزار غیر نظامی به دلیل درگیری ها در سوریه مجبور به ترک خانه هایشان شده و به نزدیک مرز با ترکیه پناه آوردند. بسیاریشان زیر خیمه روزگار می گذرانند. بر اساس گزارش رویترز نیروهای رژیم بشار اسد برخوردار از حمایت روسیه و هم ملیشه های خارجی زیر چتر ایران مسئول درگیری ها در سوریه خوانده می شوند. عبدالمجید ناجار از جنوب ادلب آواره شده. اکنون با همسر و 4 فرزندش در خانه نو ساخته شده زندگی می کند. او به رویترز گفته که زندگیش تغییر کرده.
بالنسبه للفرق بین الخيمه والكتله الاسمنتيه ما في مجال للمقارنه طبعا يعني مثل ما قلت لك يعني
الخيمه میگوید تفاوت میان خیمه و خانه در حقیقت مقایسه شدنی نیست، زیرا خیمه ما را از گرمی تابستان و وضعیت سخت زمستان نگهداری نمیتواند. خانه حریم خصوصی را تضمین میکند، اما هیچ نوع حریم خصوصی در داخل خیمه وجود ندارد و خانه امتیازات دیگر مانند آشپزخانه و تشناب هم دارد. مؤسسه خیریه IHH بر علاوه ساخت خانه و بیجا شدگان لوازم مورد نیاز آن مانند دوشک، کمپل و فرش هم فراهم می کند. روسیه عامی رژیم اسد و ترکیه عامی نیروهای مخالف رژیم اسد در 5 مارچ به توافق آتش بس رسیدن. ترکیه گفته که گروه های تندرو می خواهند توافق آتش بس را خراب کنند، اما افزوده که توافق از 3 ماه پا بر جا بوده. سازمان ملل متحد گفته که تعداد آوارگان ادلب و حلب به حدود 700,000 رسیده.
افغانیار یک شنونده ما از هلمند در پیامی که برای رادیو آزادی فرستاده نوشته است که امسال سال صلح است و نسبت به هر زمان دیگر به برقراری صلح در افغانستان خوشبین است. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته است که ویروس کرونا را باید جدی گرفت. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان باید نخست آتش بس کنند، سپس گفتگوهای صلح را انجام دهند. و شنونده دیگر ما حافظ اسد شجاع از بغلان نوشته است که برای جلوگیری از ویروس کرونا باید از دستکش و ماسک استفاده کرد. در همین جای استایسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.